ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 29 اسفند 1399 برابر 19 مارس 2021 میلادی برابر است با 70مین سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمون با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. محمد زرقامی.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و با توجه به اینکه روزهای نوروز رو پیش رو خواهیم داشت، اجازه بدید که خبرها رو با نگاهی کوتاه به آخرین ها در ارتباط با کرونا آغاز کنم. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران روز جمعه از افزایش 35% مراجعان به اورژانس پایتخت به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته علیرضا زالی، بیشترین تمرکز ویروس جهش یافته در مناطق مرکزی، جنوبی و بخشی از شرق تهران گزارش شده است. در روزهای اخیر هم میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بار دیگر سه رقمی شده است. از طرف دیگر رئیس پلیس راهور ناجا روز جمعه گفت سفر به 40 شهر قرمز و نارنجی در ایران و تردد از این شهرها به دیگر مناطق بنابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. به گفته تیمور حسینی، مبلغ جریمه در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و در شهرهای نارنجی 500,000 تومان است. در ارتباط با کرونا در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید، اما خبرها رو پی میگیرم از رادیو فردا با خبری دیگر. بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی، دو زندانی سیاسی در اعتراض به تبعید زندانیان سیاسی در روزهای اخیر دست به اعتصاب قضا زدند. این دو زندانی سیاسی میگویند اگر به خواستهشان رسیدگی نشود، زندانیان دیگر هم به آنها خواهند پیوست. بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان، و امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، در بیانیه خود به تبعید آتنا دائمی از زندان اوین به زندان لاکان رشت، سپیده قلیان به زندان بوشهر و مریم اکبری منفرد به زندان سمنان اشاره کرده و گفتند این نوع انتقال‌ها بخشی از جریان تحمیل سکوت و سکون به زندانیان و ستم مضاعف است. این دو زندانی سیاسی خواهان پایان بلاک تکلیفی اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، شدند که 6 سال از حکم حبس 8 ساله‌اش را گذرانده است. آقای عبدی از زندان اوین برای انتقال به رجایی شهر برده شده، اما گفته می‌شود که هنوز در هیچ یک از زندان‌های کرج پذیرش نشده است. از دیگر سو، معاون وزیر دادگستری ایران امروز از تبادل 15 زندانی ایرانی با 6 محکوم اهل ترکیه خبر داد. محمود عباسی به نام و مشخصات زندانیان ایرانی و تاریخ تحویل آنها اشاره‌ای نکرده است. تازه ترین خبر درباره انتقال یک زندانی ایرانی از ترکیه مربوط به میلاد حاتمی از چهره‌های معروف اینستاگرام است. مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران 19 اسفند ماه خبر استرداد آقای حاتمی به ایران را اعلام کردند. معاون وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اینکه بیشترین تعداد محکومان ایرانی در زندان‌های ترکیه هستند، از انتقال تعداد بیشتری از زندانیان ایرانی خبر داده است. ترکیه میزبان شمار زیادی از مهاجران، سرمایه‌گذاران و پناهندگان ایرانی است، اما روابط سال‌های اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه این کشور را به مکانی ناامن برای فعالان سیاسی و مدنی تبدیل کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه از آزمایش سرد راکتور باز طراحی شده عراق در سال 1400 خبر داد. به گفته بهروز کمالوندی، با انجام کارهای متعدد در سوخت و مخزن، سال 1401 این راکتور راه اندازی خواهد شد. آقای کمالوندی با اشاره به ادامه همکاری‌های چین در بازسازی این راکتور پس از خروج آمریکا از برجام گفت بدون چین و آمریکا هم می‌توانیم این باز طراحی را ادامه دهیم. بر پایه توافقنامه برجام، جمهوری اسلامی ایران باید راکتور عراق را به شکلی باز طراحی کند که قادر به تولید پلوتونیوم نباشد. هفته گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با اشاره به عدول تهران از تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت وضعیت مذاکرات بر سر برجام در ماه‌های آینده پیچیده خواهد شد. و محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز جمعه مدعی شد تا که تاکنون هیچ مسئولی واکسن نزده است. آقای وایسی با اشاره به برخی خبرها مبنی بر استفاده غیرقانونی از واکسن کرونا گفت تکلیف هر مقدار واکسنی که وارد ایران می شود در ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص می شود. او با اشاره به برنامه واکسیناسیون کادر درمان و سپس افراد بالای 65 سال با بیماری زمینه‌ای گفت صراحتاً می گویم برنامه به همان شکل پیش رفته است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از واکسیناسیون مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی و عدم پیشرفت واکسیناسیون مطابق برنامه طراحی شده انتقاد کردند.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. اعلام ممنوعیت سفر به 44 شهر کشور در ایام نوروزی همزمان با ادامه نگرانی‌های کرونایی. تغییرات خاورمیانه حاصل دو قدرت ایران و اسرائیل به گفته نخست وزیر اسرائیل. پیشروی حوثی‌ها در منطقه کلیدی معرب در پی تصرف یک کوه راهبردی.
گرفتن این منطقه حتی اگر مذاکراتی هم شروع بشه بعداً با سعودی‌ها و دولت آقای منصور، آقای هادی، اون موقع خب میشه گفت که از موضع خیلی قوی‌تری حوثی‌ها میان توی میز مذاکره میشینه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پیشاپیش نوروز و آغاز سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی، نگرانی‌ها از افزایش واگیری ویروس کرونا در ایام نوروزی از چند هفته پیش بارها تکرار شده. بر اساس تازه‌ترین اعلام وزارت بهداشت، سفر به 44 شهر که در وضعیت قرمز یا نارنجی ارزیابی شدند ممنوع است. در مورد باقی شهرها هم مقامات بهداشتی به طور مداوم خواستند که قید سفرها زده بشود. رضا ولیزاده از رادیو فردا با ماست. رضا، آیا میشه انتظار داشت که سفرهای نوروزی انجام نگیرند؟ وضعیت چگونه است؟
بکتاش، بر اساس اطلاعیه امروز وزارت بهداشت، 13 شهرستان استان خوزستان و شهر گچساران وضعیت قرمز دارن، 31 شهرستان وضعیت نارنجی دارن که تو اشاره کردی در مجموع 44 شهر ممنوع اعلام شده، اما باقی شهرها که 252 شهر وضعیت زرد داریم و 154 شهر در وضعیت آبی هستن، ممنوع اعلام نشده و میتونن سفر کنن. اما حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفته که مردم رنگ گول این رنگ ها و رنگ بندی ها و دسته بندی ها رو نخورن، چرا که این رنگ ها بر اساس میزان بستری شدگان داره تعیین میشه و نمیتونه دقیق باشه. محسن فرادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم گفته توصیه وزارت بهداشت بر نرفتن به مسافران در تعطیلات نوروزی و میگه ستاد ملی به نوعی مسافرت رو ممنوع نکرده، اما توصیه کرده که مردم به مسافرت نرن. این مقام بهداشتی درباره میزان رعایت مقررات بهداشتی هم گفته که تا الان میزان رعایت به 59% رسیده و خیلی کاهش پیدا کرده. یک نکته دیگه که این مقام وزارت بهداشت بهش اشاره کرده، گفته که در صورتی که نتیجه آزمایش فردی منفی شده باشه، اجازه سفر به شهر قرمز با حمل و نقل عمومی به اون داده میشه، اما تست منفی روی کاغذ ملاک نیست، بلکه باید اطلاعات الکترونیکی اون تست در بانک آزمایشگاه ها در بانک اطلاعاتی کرونا ثبت شده باشه.
در هفته‌های گذشته و حتی ماه‌های گذشته شاید بشه گفت شیوع ویروس کرونا جهش یافته در کشور، صحبت‌ها و گزارش‌های متعددی درباره‌اش بوده و همچنین البته نگرانی‌های زیادی هم وجود داشته درباره‌اش. وضعیت این ویروس جهش یافته چگونه است؟
بکتاش، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه که بیشترین خوشه های شکلگیری ویروس جهش یافته کرونا در مناطق مرکزی جنوبی و قسمتی از شرق تهران مشاهده شده میگه تقریبا میشه گفت که همه بخش‌های تهران نمونه هایی از این ویروس جهش یافته مشاهده شده و بیشترین تمرکز هم در مناطقی هست که گفتم و گفته که سفرها میتونه در واقع باعث بشه این کلکسیون ویروس های جهش یافته کاملتر بشه و هشدار داده که میتونه سفرهای نوروزی خطرآفرین باشه و سویه های جدیدی از ویروس رو که مقاومت بیشتری دارن با خودشون شهروندان به شهرهاشون برگردونن.
رضا ولیزاده بود از رادیو فردا. اشاره میکنیم که آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در سطح جهان اینک از 2,700,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 122,000,000 شده که از آن میان مجموعاً نزدیک به 99,000,000 تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 21,000,000 مورد برآورد می شود که از آن میان بیش از 99.5% خفیف و 89,000 بیمار وضعیتشان جدی یا بحرانی گزارش میشه که این معادل نزدیک به 0.5% از کل موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان هست.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تغییرات قابل توجه در عرصه امنیتی و سیاسی خاورمیانه رو طی مصاحبه با شبکه خبری I24 اسرائیل حاصل دو قدرت ایران و اسرائیل دانسته. همراه هستیم با مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل. آقای جاودانفر، این صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل آیا به این مفهومه که در واقع همه آنچه که صورت گرفته حاصل این رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده در منطقه، یعنی موارد تفاهماتی که اسرائیل داشته با دول عربی؟
بله، منطقی که آقای نتانیاهو از اون استفاده کرده برای توضیح و توجیه بهبود روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس این هستش که اونها یکی از دلایل مهمی که اونها خواستن باعث که خواستن به دنبال بهبود روابط با اسرائیل بودن این هستش که اونها هم احساس میکنن که تحت تهدید سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن و در منطقه خاورمیانه اسرائیل رو به عنوان یک شریک که منافع مشترکی داره با کشورها در مورد ایران، اونها اسرائیل رو محسوب میکنن و این باعث شده که یکی از مهمترین متغیرهایی بوده که باعث شده که این کشورها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل باشن.
اگر غیر از این وضعیت بود آقای جاودانفر، یعنی این جدال وجود نداشت، وضعیت چگونه میتونست باشه؟
به نظر من اگه مسئله ایران نبود احتمالش کمتر بود که این کشورها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل باشن. احتمالش وجود داشت ولی کمتر بود، چون بالاخره مسئله فلسطین تا یه حدی میتونست جلوگیری باشه، باعث جلوگیری بهبود روابط بشه، ولی به نظر میاد که واقعا این سیاست های جمهوری اسلامی که خود بعضی از مسئولان خود جمهوری اسلامی هم بهش اعتراف کردن، آقای علی مطهری اخیرا خودش گفتش که ما سیاست های ما باعث شده که کشورهای مثل بحرین و امارات متحده روابطشون با اسرائیل بهتر بشه. این مسئله جمهوری اسلامی واقعا میشه گفتش که یکی از مهمترین عوامل متحرک بوده برای اینکه روابط بین دو کشور، بین اسرائیل و این کشورها بهتر بشه.
وزیر خارجه اسرائیل گبی اشکنازی از انتقال موشک ها از تهران، یعنی از ایران به سوریه صحبت کرده، این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
ببینید، یکی از مهمترین نگرانی های اسرائیلی هستش که جمهوری اسلامی نه فقط مسلح به موشک در کشورهای مجاور اسرائیل بشه، بلکه موشک های نقطه زن. و این میتونه
ارتباط ما قطع شد با مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل. شما شنوندگان میتونین دیدگاهاتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 و 13 بازگو کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش‌ها به نقل از مقامات و مسئولان دولت عبدالرب منصور هادی در یمن حاکی است که حوثی‌ها در منطقه کلیدی در مرکز غرب یمن، منطقه معرب، در پی تصرف یک کوه راهبردی در حال پیشروی هستند. از حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، میپرسیم چه جنبه‌هایی میتونه داشته باشه در صورتی که این شهر باستانی، شهر معرب، توسط حوثی‌ها تصرف بشه.
اصلا این شهر معرب اون مرکز همون استان به همین نام و خب در مرکز یمن واقع شده، میشه گفت که از همطور که شما اشاره کردید یه منطقه باستانیه. یعنی در نظر بگیریم اون موقعی که یمن تحت عنوان سبا معروف بود، ملک بلقیس درش حکومت میکرد، اینها اون زمان هم پایتخت بوده و همین معرب، و به نوعی الان پایگاه و محل استقرار اصلی نیروهای عربستان و ائتلاف اونجا. در نظر بگیریم که این منطقه به اسمه دروازه شرقی صنعا به شمار میره و اگر حوثی ها بتونن در این منطقه مسلط بشن، هم پایگاه عمده سعودی ها اینجا سقوط میکنه. در نظر بگیریم که اماراتی ها در عدن مستقر هستن و بیشتر پایگاهشون عدنه، عربستان بیشتر روی معرب متمرکزه و اونجاست که نیروهاشون مستقر کرده و از اونجا عملیات رو هدایت میکنن علیه حوثی ها. در این حال نظر بگیریم که قبایل نسبتاً مهمی هم در این منطقه هستند که اگر حوثی ها بتونن حمایت اینا رو جلب بکنن و اینها رو به طرف خودشون بگشونن، حالا چه با زور چه از طریق بسوا دادن اماننامه یا بسوا سهم کردنشون در قدرت، بیش از پیش در یمن به اصطلاح شاکله اصلی قدرت رو در دست میگیرن و در مجموع چیزی در حدود 90% از شمال کشور رو بسیار در اختیار خودشون میگیرن. از این جهتش این که گرفتن این منطقه، حتی اگر مذاکراتی هم شروع بشه بعدن با سعودی ها و دولت آقای منصور، آقای هادی، اون موقع خب میشه گفت که از موضع خیلی قوی تری حوثی ها میان پیش میز مذاکره میشینه.
این منطقه معرب همچنین از نظر ذخایر و منابع نفتی هم غنی هستش، از این جنبه هم بسیار جای مهمی ارزیابی شده. اکنون با توجه به این وضعیتی که هم اکنون هست، آیا میشه گفت که جنگ برای دولت یمن، دولت عبدالرب منصور هادی، مغلوبه شده؟
میشه گفت که به هر صورت به یک پیروزی نسبتاً بزرگی میرسن. در نظر بگیریم که معرب ورز کنید مقایسهش کنید با استان اصفهان خودمون، یا نه مقایسهش کنید با ورز کنید استان حلب در سوریه که خب تصرفش از طرف رژیم سوریه میشه گفت که اون نقطه عطفی شد که بعدن گفتن که رژیم سوریه دوباره تونسته به اصطلاح قدرت خودش رو حفظ بکنه. در این چارچوب در نظر بگیریم معرب به هر صورت به لحاظ هم منابع گاز و نفتش هم، هرچند که خب این منابع مقدار تحلیل رفته و حتی در دوران آقای ساله هم آنچنان دیگه درآمدی نداشته اما نداشت، ولی حداقل میتونه تأمین بکنه بخشی از نیازهای خود حوثی ها، ارتششون، مردم رو. از این جهتش خب دسترسی به این منابع هم مهمه و همونطور که اشاره شد اینی که محرم رو بگیرند و پیش روی به طرف مناطق دیگه که تحت حاکمیت آقای هادی هستشون به طرف جنوب اینا بخوان سرریز بشن خیلی براشون راحت تر هست، به خصوص که مناطق مثلا شرقی این محرم هم اصولا کم جمعیت، بیش از پیش کل اون مناطق هم میتونن در دست خودشون بگیرن. اینه که درسته، یعنی یک نقطه عطف، منتها باید دید که سعودی ها هم به هر صورت امکانات کمی نخواهند داشت با توجه به اینکه برتری هواییشون و اینکه آمریکایی ها هم دوباره یا کشورهای غربی هم با تعدادشون هم بیش از پیش بیان و نخواهند که حوثی ها به عنوان متحدان ایران تو منطقه خیلی دست و پا پیدا بکنند، همه این فاکتورها میتونه وارد عمل بشه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا.
اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
22 ساعت و 46 دقیقه 45 دقیقه و 57 ثانیه داریم تا سال نوی خورشیدی. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خواستار آن شده که در به مناسبت آغاز سال نو روزنامه‌نگاران زندانی در جمهوری اسلامی آزاد شوند. این نهاد مدافع آزادی بیان و روزنامه‌نگاران تنها جرم روزنامه‌نگاران زندانی را انجام وظیفه اطلاع رسانی خوانده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به رادیو فردا میگوید:
در سالی که به پایان آن نزدیک میشویم، سالی دشوار برای خبرنگاران ایران بود. هم همگیری بیماری کووید 19، از سوی دیگر نوع مدیریت این بحران در جمهوری اسلامی که عملا ممنوع کردن هر گونه خبر برای انتشار و برای آگاهی مردم از چگونگی تعداد مبتلایان و یا حتی کشته شدگان بود و در پی این بازداشت ها و احضار ها و تهدیدها آغاز شد، به هر روی سال دشواری بود. در این رابطه بدون شک پایان این سال و آغاز سال نو میتونه گامی تازه باشه. به همین دلیل سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی ایران خواست که 21 روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری رو که ناعادلانه محاکمه شدن، پیش از آن خودسرانه بازداشت شدن و به احکام بسیار سنگین محکوم شدند رو آزاد کنه به مناسبت نوروز، که آنها این روزنامه نگاران که هیچگاه نمی بایست از خانواده هاشون دور می شدند، در کنار خانواده هاشون به ویژه در این شرایط دشوار سال نو رو بگذرونند. در طی سالهای اخیر چه برای خانواده روزنامه نگاران زندانی و چه خانواده روزنامه نگاران تبعیدی و آنهایی که در خارج از کشور برای رسانه‌های فارسی زبان تلاش می‌کنند، مشکل‌های عدیده‌ای به وجود آمده. به نوعی جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خانواده‌هایی که در دفاع از فرزندانشان در ایران تلاش می‌کنند، مصاحبه می‌کنند یا در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، به نوعی گروگانگیری اقدام می‌کنه که عملاً ما داریم می‌بینیم. خانم فرنگیس مظلوم به عنوان مثال، مادر سهیل عربی، در این رابطه نه تنها بازداشت شد، نه تنها مجازات شده، که امروز با محکومیت زندان رو در روز و حکم به اجرای احکام رفته و ممکنه در همین روزها هم متاسفانه بازداشت بشن. و یا برادر خانم مسیح علی نژاد، آقای علیرضا علی نژاد، که تنها و تنها به دلیل حمایت از خواهرش و به دلیل برادر بودنش بازداشت شده. این واقعیتیه که ما میبینیم. در سال جاری این واقعیت مشخصتر شد با تایید محکومیت‌ها و با ادامه این بازداشت‌هایی که نه تنها خودسرانه که بلکه غیرقانونی هم هستن.
رضا معینی از گزارشگران بیمرز در فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کارزاری که با عنوان نه به جمهوری اسلامی از چندی پیش به راه افتاد همچنان در کانون بحث‌ها و ابراز نظرها قرار دارد. یک راست میریم سراغ بنیامین صدر که نگاهی داشته به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بنیامین، همچنان این کارزار سر و صدا داره.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان خوب رادیو فردا. خب در آستانه سال نو و نوروز همچنان کارزار نه به جمهوری اسلامی با در واقع واکنش همراه هست. بسیاری نسبت به اون واکنش نشون دادن. نکته جالب توجه هم صدایی بسیاری از هنرمندانه که من هم در واقع با همین روی کرد امروز انتخاب کردم چند تا از پیام‌های هنرمندان سرشناس و ناماشنای ایرانی رو برای مخاطبان رادیو فردا. در تازه ترین در واقع واکنش، خانم گوگوش در صفحه رسمی اینستاگرام خودش نوشت، با در واقع با انتشار تصویری از خودش در کنار پرچم شیر و خورشید، نوشت که 42 ساله که تصویرم، صدایم و بودنم ممنوعه، چطور میتونم نگم نه به جمهوری اسلامی. ابراهیم حامدی و همسرش، آقای ابی و همسرشون هم روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی خودش، حساب‌های رسمی خودش، در واقع با انتشار تصویری از خودشون با نوشته‌ای که بر روی اون حک شده بود نه به جمهوری اسلامی، به نوعی از این کارزار که پیش از این هم خیلی از هنرمندان دیگه در واقع از اون حمایت کرده بودن، پیوستن و به طور عملی این حمایت رو نشون دادن. امروز هم شاهرخ، خواننده ناماشنای ایرانی، به این کارزار پیوسته. شاهرخ با انتشار تصویری در حساب توییتر خودش، در حساب رسمی خودش، با انتشار فیلمی اشاره کرده به این که هنرمندان باید در داخل ایران و در یک ایران آزاد باشند و این اتفاق به زودی خواهد افتاد به تعبیر او، با انتشار در واقع تصویری از همان هشتگ و کارزار نه به جمهوری اسلامی.
یه آهنگ قدیمی هم داره شاهرخ بنیامین اصلا در همین خصوص.
بله بله بله، یک آهنگ در همین خصوص هم داره درباره همین موضوع. هلن، دیگر خواننده ایرانی، هم به این کارزار پیوسته با انتشار تصویری از خودش و شعار نه به جمهوری اسلامی. همینطور اردوان مفید، هنرمند قدیمی تئاتر و سینمای ایران، هم حمایت خودش رو از این موضوع اعلام کرده. پیشتر داریوش اقبالی، داریوش هم با انتشار ترانه این که شعر اون رو اسماعیل خویی، شاعر پرآوازه ایرانی، گفته بود و اشاره میکنه به نه به جمهوری اسلامی، حمایت خودش رو از کارزار نه به جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. فرامرز اصلانی، دیگر خواننده محبوب ایرانی، هم در حساب‌های تو در حساب توییتر خودش و حساب اینستاگرام خودش با نوشتن این متن که همه با هم یک صدا برای نجات ایران، نه به جمهوری اسلامی، از این کارزار حمایت کرده بود. شاهین نجفی، خواننده دیگر ایرانی، هنرمند ایرانی، هم او هم پیشتر به این موضوع پیوسته بود. همینطور اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان برجسته ایرانی، که در حساب فیسبوک خودش اشاره کرده بود با انتشار ویدئویی به در واقع 42 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، و حمایت کرده بود از کارزار نه به جمهوری اسلامی.
بنیامین صدر نگاهی داشت به پیام‌ها و واکنش‌های هنرمندان نسبت به کارزاری که با عنوان نه به جمهوری اسلامی به راه افتاده. شاید بشه انتظار داشت که این خوانندگان و این هنرمندان در این فضای کرونایی بلکه یک برنامه یا کنسرت مجازی هم بتونن به راه بیاندازن. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 و 13 پیام ها و دیدگاه های خودتون رو در این روزهای پیشاپیش نوروز و همچنین در ایام نوروزی میتونین به وسیله این شماره بازگو کنید و همچنین مطالب و باز هم همان پیام ها رو به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. همچنان با شما ایم در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با اخبار و پخش زنده از رادیو فردا، اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.